بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. بحث ما در عنصر دوم از عناصر عدالت قضایی، یعنی عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا بود که گفتیم چون عدالت ثبوتی مفروغ عنه، بحث عدالت اثباتیه که نیاز به بحث جدی تری داره. گفتیم ما این بحث رو در مباحث قضا به عنوان یه مسئله فقهی در حاشیه مباحثی که آقایون مطرح کردن مطرح کردیم و اون جلسه هم عرض کردم در حد اطلاع من کسی قبل از اون کتاب، قبل از کتاب قضاوت و قاضی که الان نزدیک 15 سال چاپ شده، این نظریه عدالت اثباتی رو مطرح نکرده. اولین بار ظاهرا ما مطرح کردیم در حدی که من اطلاع دارم. حالا ببینید اگه کسی مطرح کرده ما استفاده کنیم. به هر حال ما تو اونجا گفتیم که برای اثباتش به یک سری روایات تمسک شده که اصل موضوع بحثی که آقایون بحث کردن، بحثش قدیمیه، اینه که قاضی باید با دو طرف دعوا یکسان برخورد کنه، چون حضرت امام هم تو تحریر الوسیله دارن بس کردم اینا 1400 سال همه فقهای شیعه و سنی گفتن که قاضی باید با دو طرف دعوا یکسان برخورد کنه. برای اثباتش عرض کردیم یک روایاتی مطرحه. اولین روایاتی که مطرح بود روایت سلمت ابن کهیل بود. این روایت رو عرض کردیم هم کافی هم تحذیب هم من لا یحضر آوردن و همین دلیل صاحب وسائل هم اولین روایتی است که در این باب آورده، ولی بعد ما در این سند اشکال کردیم و عرض کردم این اشکال رو ما در کتاب القضا کردیم، توی همون کتاب ما قضاوت و قاضی این اشکال آمده و ما در این اشکال در واقع نظر آقای خویی رضوان الله علیه رو پذیرفتیم که آقا این سلمت ابن کهیل کدوم سلمت ابن کهیله؟ اونی که از اصحاب خاص علی ابن ابی طالب، برقی در موردش میگه من خواص علی علیه السلام، این اینه که ثقه است مثلا. خب اگه اینه عمر ابن ابی المقدام و پدرش ابی المقدام، اینا نمیتونن از این آدم مستقیم نقل کنن. اگر نه این سلمت ابن کهیلیه که از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام، ابی المقدام میتونه از اون مستقیم نقل کنه، خب این آدم ثقه نیست. این اشکالی بود که آقای خویی کردن و ما هم عرض کردم در کتاب قضاوت و قاضی، البته نه در این بحث، در بحث دیگری که من صفحات چاپ کردم در بحث اصالت العداله در کتاب قضاوت و قاضی، اونجا همین اشکال رو پذیرفتیم. خب اون موقعی که ما این بحث رو مطرح میکردیم، تدریس میکردیم، اشکال میکردیم، امکانات نرم افزاری امروز ما نبود، ما با مراجعه دستی باید این کارا رو میکردیم و خب سنت ما در مراجعه به سند روایات اینه که ما مراجعه میکنیم به منابع خودی. خب من کتاب تحریر المقال رو که کلیات علم رجاله خیلی سال پیش نوشتم و منتشر شده، خب ما تو اون کتاب گفتیم مثلا چند تا کتاب اصلی رجالی وجود داره، رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی، من اختیار معرفت و رجال کشی که اونم شیخ طوسی در واقع تنظیم کرده و یه رجالی به نام رجال برقی. ما اینا رو مثلا پذیرفتیم به عنوان کتب اصلی. بقیه کتاب ها رو هم گفتیم اینا دست دوم سومه دیگه، اونا خیلی برای ما مثل رجال ابن داوود، اونم رجال علامه هلی، دیگه چه رسد به معجم و رجال مرحوم آقای خویی، اینا که دیگه اصلا هیچی، اینا استنباط و اجتهاده. ولی اونایی که استنباط و اجتهاد نیست اونا رو ما این چند تا دونستیم. خب ما سنتمون اینه، مثلا سنت اجتهادی ما اینه که مثلا یه روایت که میبینیم سندش رو میخواییم ببینیم، میریم تو همین منابع خودمون، توی مثلا نجاشی یا توی کتابای شیخ طوسی تو همینا نگاه میکنیم، یا مثلا معجم و رجال آقای خویی فلان، همین چیزی که مال خودمونه. ولی یه نکته ای که حالا باید بهش توجه میکردیم و من نکردم توی این مسئله و این به نظرم منشأ اشتباه من شده، همطوری که منشأ اشتباه های خویی شده، اینه که ربات سه دستن. قبلا هم اشاره کردیم جلسه قبل، یه دسته رباتی هست که فقط تو منابع اهل سنت هست و فقط در اونجا میشه راجبشون مطلب پیدا کرد، یه دسته ربات هست که فقط در منابع شیعه هست و فقط تو این منابع میشه راجبشون مطلب پیدا کرد، ولی یه دسته ربات هستن که اینا هم در منابع شیعه هستن هم در منابع سنی، تو هر دوتاشون مطلب در موردشون هست. به نظر من باید در هنگام قضاوت نسبت به این دسته از ربات حتما ما منابع سنی رو هم ببینیم غیر از منابع شیعی. علت این که من الان روی مسئله هی توقف میکنم یه مسئله رجالیه، ولی چون یه قاعده کلیه من روی این تأکید میخوام بکنم. خب راجع به سلمت ابن کهی عرض کردم تو منابع ما نگفتن دو نفر، تو منابع ما نیست سلمت ابن کهیل دو نفر باشه، فوقش یه جوری راجبش صحبت شده که مثل آقای خویی برداشت کرده از منابع ما که این دو نفره، یه نفره زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام بوده و از نظر عقیده منحرف بوده، بطری بوده که بطریه یه فرقه از زیدیه محسوب میشن، در حالی که عرض کردم دیر جلسه قبل اینا در واقع زیدی به معنای خاص کلمه نیستن، ولی چون در اون مسئله مهم زیدی که امام کسی است که قیام به سیف بکنه با زیدی ها مشترک بودن، اینا جز زیدیه تلقی شدن. به هر حال این حتی دیدید روایت شو قبلا خوندم که اصلا اسم اینها که بهشون میگن زیدی به خاطر اون تعبیری است که جناب زید در حمله به اینها در خدمت امام باقر علیه السلام جناب زید فرمود اتتبرعون من فاطمه، چون اینا گفتن ما اولی دومی هم قبول داریم، ائمه علیهم السلام قبول داریم، اولی دومی هم قبول داریم و از کسانی که دشمن اونا هستن تبری میجوییم. جناب زید فرمود اتتبرعون من فاطمه بترتم امرنا به ترک و بترکم الله، این تعبیر بترکم الله بترتم امرنا باعث شد به اینا بگن بطریه، فیوم ازن سمو البطریه. خب این تعبیر باعث شده که آقای خویی بفرمون خب این یه سلمت ابن کهیلی ما داریم که در دوران امام باقر علیه السلام بوده و این آدم خودش یکی از بطریه بوده و یکی از رهبران این فرقه مثلا زاله بوده و بنابراین مثلا توصیق نداره و فلان. بله. و بعد یه کلمه از جناب برقی که این عبارت برقی رو من جلسه گذشته عرض کردم، برقی رجالش اونجوری مفصل و اینا نیست، یه کلمه گفته مثلا اصحاب ائمه، بعد بعضیشون یه صفت گفته، اینجا اینجوری گفته و من خواص اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام من مذره، چند نفر اسم برده، یکی سلمت ابن کهیل، حالا ما به بقیهشون کار نداریم. آقای خویی میگه ببینید این سلمت ابن کهیل از مذره است و این از خواص اصحاب امیرالمؤمنینه و این آدم آدم ثقه است ولی از مذره است، در حالی که اون آقای سلمت ابن کهیل لقبش از حضرمی، اون مال حضرموت در یمن، پس اینا دو نفرن مال دو زمانه. من جلسه گذشته عرض کردم وقتی مراجعه میکنیم به منابع سنی و حتی تو منابع ما ها، ببینید این آقای خویی بوده گفته دو نفرن، قبل از آقای خویی کسی نگفته اینا دو نفرن، دو تا سلمت ابن کهیل داریم، آقای خویی استنباط کرده اینا دو نفرن، خودش هم میگه که مرحوم شیخ یه جوری صحبت کرده گویا یه نفرن، در حالی که این نمیتونه یه نفر باشه، دو نفر، در حالی که شیخ درست گفته، قدما میدونستن این یه نفر، دو نفر نیستن سلمت ابن کهیل. بعد ایشون یه جمله ای رو نقل میکنه آقای خویی از شیخ در تهذیب که این به نظر من جمله کلیدیه و باید بهش توجه کرد و این درست هم هست. این جمله ایست از جناب فضل ابن شازان که شیخ در تهذیب نقل کرده، جلسه قبلم خوندم. حالا چرا این عزادار شد؟ یه دفعه سیاه شد. بله. و اون جمله این بود که جناب فضل ابن شازان فرمود ان سلمت ابن کحیل لم یدرک علیان علیه السلام. اصلا سلمت ابن کحیل علی ابن ابی طالب بود درک نکرده، دوره او نبوده. چون گفتیم سلمت ابن کحیل طبق گفته پسرش 7 سال بعد از شهادت علی ابن ابی طالب علیه السلام در سال 47 متولد شده، بنابراین درک نکرده از علی ابن ابی طالب بود. در حالی که سوید ابن قفله علی ابن ابی طالب رو درک کرده، یه بحث یه روایت بوده. فضل ابن شازان گفته حدیث سوید بر حدیث سلمه ترجیح داره، چون سلمه علی ابن ابی طالب رو درک نکرده داره از علی نقل میکنه، در حالی که سوید علی ابن ابی طالب رو درک کرده. اون حالا این بحثش این بوده. حالا اون فضل ابن شازان که نمیدونسته یه روزی آقای خویی میاد میگه دو تا سلمه داریم بخواد بهش جواب بده، نه مثل بحث دیگه داره. ولی از این عبارت آی خویی دوباره چی استفاده کرده؟ گفته ببینید پس ما دو تا سلمه داریم، یه سلمه ای که از اصحاب علی ابن ابی طالب، یکی که نیست و درک نکرده. در حالی که اینا نگفتن دو تا، اصلا نه شیخ گفته نه نجاشی گفته نه برقی گفته، هیچ کدوم نگفتن دو تاست، همشون یه دونه ذکر کردن. فوش چون صدر و ذیل کلامشون یه جوری با هم دیگه به قولی ناسازگار به نظر می رسیده، آی خویی برداشت کردن، اجتهاد کردن، استنباط کردن که اینو دو نفرن. عرض من اینه که نه، سلمت ابن کحیل یه نفر بیشتر نیست، اینم سال 47 به دنیا آمده، این اصلا از اصحاب امیرالمومنین نیست. اون کلام جناب برقی اشتباهه و معلومه این اشتباه بوده که فضل ابن شازان میگه آقا این اصلا علی ابن ابی طالب رو درک نکرده. منشأ اشتباه همین بوده که این سلمت ابن کحیل روایات زیادی رو مستقیما از علی ابن ابی طالب نقل میکنه، که این به این ذهن میاد که نکنه خودش علی ابن درک کرده که اینقدر روایت از علی ابن ابی طالب نقل میکنه، در حالی که اصلا درک نکرده، در واقع به واسطه داره نقل میکنه. بنابراین سلمت ابن کحیل همونطوری که عرض کردم یه نفره، وقتی به منابع دیگه مراجعه هم میکنیم میبینیم یه نفر بیشتری، تابعی هم هست. خود شیخ هم توی آثارش از او به همین عنوان یاد کرده، گفته سلمت ابن کحیل تابعی، که عرض کردم این آدم 47 متولد شده، 121 یا 122 یا 123 از دنیا رفته، یعنی امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیه السلام رو درک کرده. بنابراین این همونیه که امام سجاد رو درک کرده و امام صادق و امام باقر هم درک کرده. آقای خویی میگه اونی که امام سجاد رو درک کرده اونیه که دوره علی ابن ابی طالب بوده، اونی که دوره امام باقر و امام صادق بوده اون دیگه امام سجاد رو درک نکرده. و یه اشکال میکنه برای یه عبارتی که مثلا ازش این استفاده میشه که اونی که امام سجاد رو درک کرده همونیه که امام باقر و امام صادق رو درک کرده، بعدشون میگه نه این غلطه، نه این غلط نیست، این درسته، این تعبیر ایشون اینه، میگه ان ظاهر کلام شیخ فی الرجال اتحاد و سلمت ابن کحیل الذی هو من اصحاب سجاد مع من عده من اصحاب صادق و صریح کلام برقی اتحاد و من هو من اصحاب علی و من هو من اصحاب سجاد. میگه برقی میگه اونی که از اصحاب علیه همون از اصحاب سجاده، شیخ میگه اونی که از اصحاب صادقینه همون از اصحاب امام سجاده. بعد ایشون میگه نه نمیشه، و نتیجت و ذالک اتحاد و من هو من اصحاب علی و من هو من اصحاب صادق ولیکن لا مناس من رفع الید ان هاذا الظهور، باید دست برداریم از این ظهور و حمل و مازکره و شیخ. ببینید داره توجیه میکنه، میگه بگیم اینی که شیخ گفته اند عدهی من اصحاب سجاد من تکنیت سلمت ابن کحیل کنیش رو برداشت گفت ابی یحیی الحضرمی الکوفی، اشتباه کرده شیخ، این اون ابو یحیای حضرمی کوفی نیست، اون اونیه که در دوره امام صادق بوده، نه اونی که در دوره علی ابن ابی طالب بوده. آقای خویی میخواد اینو بگه. عرض من اینه، این یه نفر آقا جان، دو نفر اصلا نیست. این یه نفرم آدم ثقه است، هم تو مصادر ما ازش تجلیل شده، هم در مصادر سنی علی رغم این که هی گفتن آقا شیعه است، یه تشیعی داره، گفتن ولی از نظر حدیث مورد اعتماده که عبارات رو قبلا خوندیم. خب این جناب سلمت ابن کهی، اما کسی که از این نقل میکنه شخصی است به نام ابوالمقدام ثابت ابن هرمز، این در واقع توی این روایت ما ناقل از اوست. این ابوالمقدام ثابت ابن هرمز رو جناب نجاشی در موردش فقط این مقدار میگه، میگه یه نسخه ای رو از علی ابن الحسین یعنی امام سجاد این آدم نقل کرده که پسرش عمرو ابن ثابت، که باز تو این سند اون عمرو ابن ثابت هم هست، تو سند ما هم هست، او اون نسخه رو نقل کرده. فقط نجاشی اینو میگه، هیچی نمیگه این ثابت ابن هرمز ثقه است نیست. جناب شیخ توی رجالش فقط اسم میبره، میگه ثابت ابن هرمز فارسی ابوالمقدام العجلی الحداد مولا بنی اجل. علت این که بهش میگفتن اجلی این نبوده که این از اجل بوده، این در واقع مولای بنی اجل بوده. مولا در عبارات روات، در عبارات رجال یه بحثیه که این مولا میگن چیه. موالی غیر عرب بودن، نوعاً هم ایرانی بودن، اینم ایرانیه. مثلا ببین اسم باباش، اسم خودش ثابته، اسم باباش هرمزه، چون معلومه که ایرانیه دیگه، هرمز که اسم عربی نیست اصلا. اینا یه عده گفتن موالی یعنی اینا بنده بودند، توسط یک مثلا قبیله آزاد شدن، شدن مولای اون قبیله، مثلا این مولا بنی اجل یعنی این بنده اونا بوده، بعد اونا آزادش کردن شده مولا بنی اجل. این یه تفسیره. یه تفسیر دیگه گفتن این موالی بنده نبودن، اینا مسلمانان غیر عرب بودن، با طوائف عرب یه نوع برادری، یه نوع پیمان برادری میبستن، میشدن مولای اونا. چون ببینید الان مثلا حالا بعضی از کشورهای عربی به خصوص خیلی شدیده، نوعر هست ولی دیگه تو بعضی کشورها خیلی شدیده، مثلا الان عراق همچنان به شدت تحت تأثیر فرهنگ قبیله‌ایه، به شدت. تو از کدوم قبیله‌ای خیلی مهمه در عراق. حالا مثلا تو ایران شما از اون خودت نمیدونی کجا اومدی، کی هستی، کی الان تو ایران قبیله مبیله سرش بشه، اما اونجا نه، خیلی این قضیه قبیله. البته توی عشایر ما اینطوری ها، مثلا عشایر ما همینطوره، خیلی براشون قبیله مسئله مهمیه. و همین دلیل این غیر عربا احتمالا خیلی مشکل داشتن تو فضای عربی، چون اینا قبیله نداشتن که، اگر هم داشتن ربطی به قبائل عربی نداشت که برای خودشون هر کدوم یه دم و دستگاهی داشتن تو اونا تشکیل. اینا با یک قبیله بلحوره یه جوری ارتباط پیدا میکردن. این آقا هم مثلا رفته با بنی اجل، برای همین لقب شده اجلی، ولی این واقعا اجلی نیست، مثل اصلش ایرانیه. بله خب رفته اونجا توی اون منطقه عراقی هم هست به یه معنایی، چون کوفی گفتن. این از اوناست که رفته تو کوفه، کوفه هم بوده و حالا شاید یوم کوفه هم متولد شده، ولی باباش ایرانیه، این اصلا جدش اینا ایرانی هم. برحال این آقا رو در این حد توی رجال ما ثابت ابن هرمز ابوالمقدام الحداد فقط اسمشو بردن. چشی خب اون روایاتی که قبلا خوندیم در مورد این داره که آقا این از اوناست که خلط ولایت علی ابن ابی طالب و ولایت ابی بکر رو عمر، این از اوناست که مخلوط کرد و بطریه. این آقا هم ثابت ابن هرمز هم متهم به بطریه است. همون روایاتی که در مورد سلمت ابن کهیل هست اسم اینم توش هست. بله، اما در مصادر سنی همین سلمت ابن کهیل، باز ببخشید، همین ثابت ابن هرمز اسمش آمده، تو مصادر سنی هم اسم این هست. تو مصادر سنی خب این که این از کی نقل کرده، کی از این نقل کرده گفتن، و همشون تعبیرشون اینه ثقتون، ثقتون یعنی این ثابت ابن هرمز به لحاظ حدیثی ثقه است. و ما تو مباحث رجال، تو کلیات علم رجال گفتیم که ما ملاک برای پذیرش حدیثمون سه وساقت راویه، نه عقیدش. ممکنه عقیدش از نظر ما باطله ولی سقه است. مثلا ما همین جناب اسماعیل ابن ابی زیاد، بله اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی رو، خب کتابای ما پر روایات اونه، چند هزار روایت این نقل کرده. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، خب این آدم سنیه، همونطوری که شیخ گفته، شیخ در عده گفته، یه عده از غیر ما روایاتشون مقبوله، یکیشون اینه اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی. حالا مرحوم مامقانی تو رجال خودش سکونی رو تبدیل کرده به یک شیعه اثناعشری دو آتشه ای که تقیه میکرده و تو دستگاه حکومت بوده، ولی خب واقعش از این یه چیزه. حالا ایشون فرمودن بزرگوارن مرحوم مامقانی، ولی اینطور نیست واقعا، ایشون سنیه. خیلی از این سنی ها روایتشون پیش ما، یا عقاید باطل دیگه، مثلا بنی فضال اینا فتحی هن، عقیده شون باطله. فتحیه به یه معنای 13 امامی هن، یه امام اضافه کردن وسط ائمه، ولی روایاتشون قبوله. تعبیر در موردشون هست که روایاتشون اینا در روایت سقن ولی در عقیده منحرف هن، مثلا تعبیری هست و از ائمه نقشون. خب ما مثلا روایات اینا رو قبول میکنم. بنابراین معیار برای ما عقیده نیست. الان این آقای ثابت ابن هرمز یا سلمت ابن کهیل بطری هستن نیستن، این مهم نیست خیلی برای ما، که البته من در اینشم الان شک جدی دارم. یعنی من معتقدم اینا از اون تیپایی بودن که به قول معروف نیمکش وسط بودن، نه اینوری بودن خیلی دو آتشه، نه اونوری بودن خیلی دو آتشه، و همین دلیل هر دو طرف متهمشون کردن. سلمت ابن کهیل و اینوری ها میگن سنی ها میگن شیعه است، یه چیزکی شیعه داره، عرض کردم عباراتشو که مثلا شیعه شیعه هست، یه چیزی شیعه توش هست، تشیع قلیل، ولی با این همه قبولش کردن، گفتن ثقه است. اینوری ها میگن بطریه، یعنی عقیده شیعه رو قبول داره، اون دو نفر هم اضافه کرده یه چیز جدیدی درست کرده. مثلا حالا این جناب ثابت ابن هرمز عقیدش باطله، باشه اگه واقعا اعتقاد داشته به اون حرف باطله، اما از نظر وثاقت تو مصادر ما کسی نگفته سقست ها، ولی تو مصادر اونها گفتن سقست، و همین مقدار میتونه وثاقت این آدم رو ثابت کنه. پسر این، اینم بگم امروز اینو تموم کنیم، هرچند که دفتر ما یه عده منتظر منه. پسر این عمرو ابن ابل مقدام، باز توی مصادر ما توثیقی در موردش نیامده، فقط نجاشی وقتی اسم عمرو ابن ابل مقدام رو برده گفته مولا بنی اجل روا عن علی ابن الحسین و ابی جعفر و ابی عبدالله، از امام سجاد، امام باقر، امام صادق نقل کرده، لهو کتاب لطیف، فقط برای کتابش یه وصف مدح آورده، گفته یه کتاب با لطافتی داره، یعنی کتاب خوبی داره، فقط همینقدر، که این یه نوع مدحه، ولی نگفته خودش ثقه است نیست، هیچی نگفته در موردش، اسمشو بردن، عرض کردم هیچی نگفتن مصادر ما. کشی هم که باز همون روایاتو داره که اینا عقیدهشون اینطوریه. ابن القزائری هم که رجالش از نظر من معتمد نیست، اون چیزی که به نام رجال ابن القزائری وجود داره قابل اعتماد نیست، من اینو تو کتاب تحریر المقال توضیح دادم، اونم که طبق معمول گفته ضعیفون جدن، چون اون همین یک کسی مثلا تو این رجالی که به اسم این ابن القزائری چاپ شده و در دسترس بوده، نه که فقط الان هست، قبلا هم توی مصادر قدما بوده، خیلی آدم تندی به نظر میرسه ابن القزائری، ولی من توی تحریر المقال توضیح دادم، مراجعه میفرمایید، که ابن القزائری ظاهرا آدم بسیار بسیار معقولی بوده و این کتاب ظاهرا کتاب ایشون نیست، و من اینو قبول ندارم، کتابش هم قبول ندارم. به هر حال تو مصادر ما از این آدم توثیق نداریم، یه دونه توی کتاب ابن القزائری تضعیف داریم که اونم به درد نمیخوره. اما نکته ای که در مورد این پسر هست اینه که این جناب عمرو ابن ابل مقدام دو نفر ازش نقل کردن که شیخ طوسی میگه لا یربون و لا یرسنون الا انسقته، یکی صفان ابن یحیاست که روایت داره از جناب عمر ابن ابی المقدام، و یکی محمد ابن ابی عمیر که اون هم روایت داره از جناب ابی المقدام. بنابراین نتیجه میخوام اینو بگم، سلمت ابن کهیل یه نفره، اون یه نفر هم در نظر ثقه است. ثابت ابن هرمز، ابی المقدام، این هم ظاهرن ثقه است. عمر ابن ابی المقدام اجلی پسرش، این هم ظاهرن ثقه است. بنابراین روایت از این جهت مشکلی نداره. فقط نکته ای که هست اینه، سلمت ابن کهیل نمیتونه مستقیم از علی ابن ابی طالب نقل کنه، و شاید بزرگانی مثل مرحوم کلینی که این روایت آورده، شیخ که این آورده، صدوق که این روایت آورده، و جناب شیخ حر عاملی که دیده در همه کتب اربعه هست، پس خود اونم آورده، اول بابم آورده، اینها از اونایی بودن که مثل برقی فکر میکردن سلمت ابن کهیل از اصحاب علی ابن ابی طالب هم هست، در حالی که اون گفته فضل ابن شازان درسته که این از اصحاب علی ابن ابی طالب نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.